سنه الأحباء الصحيح صفحه 170 صفحه 4 عندما فستانی فلکهات و اصطان هل اولا و اصطانی هست در این نمت همون که از عنوانش پیداست ما وقت در جهات داریم جهات سته که بعدا خواهیم گفت چهار تا از این جهات مورد توجه ما نیستند دو تشون فقط مورد بحث قرار میگیرن یکی فوق یکی سفت و در ضمن بحث در جهات از اجسام اولا و ثانیه این جهات هم بحث میکنیم اجسام اولا و ثانیه رو اینطور توضیح میدیم اجسامی که جهت ساز باشند اجسام اولا هستند اجسامی که در جهت وجود داشته باشند و صاحب جهت باشند اجسام ثانی هستند البته درسته که بحث ما در این جهات بحث در جهات کل عالم است ولی بحث ما ولی اختصاص به جهت عالم نداره جهت کل شیء این رو میتونیم در این مباحث مراد قرار بدیم مثلا خودمون رو نگاه کنیم میبینیم که ما دارای جهتیم این سقف بالای سر ما این کف زیر پای ما اون دیوار مقابل این دیوار پشت سر این یکی دست راست این یکی دست چپ این سقف و کف و این چهار دیواری که اطراف ما هستن جسم اولا جسم اول مینامیم اجسام اولا مینامیم چرا چون جهت سازن یعنی ما جهت خودمون رو با اینا تعیین میکنیم خودمون رو جسم ثانی مینامیم چون دارای جهت همه موجودات رو حساب کنید به همین صورت جهت پیدا میکنن جهت ساز پیدا میکنن جهت سازشون جسم اوله جهتشون جسم ثانی وقتی هم که بکنید میشه جهات میشه اجسام اولا اجسام ثانیه اجسام اولا همه اجسامی هستن که جهت ساز باشن اجسام ثانیه همه اجسامی هستن که در جهت غرق باشن و صاحب جهت باشن وقتی عالم که حساب کنید یه جسم داریم که جهت سازه بقیه اجسام جهت دارن یه جسم اول داریم اجسام ثانیه داریم با این بیانی که گفتیم معلوم شد که چرا جهات اولا رو جمع آورد اجسام اولا رو جمع آورد اجسام ثانیه رو جمع آورد البته اجسام ثانیه جمع آوردنش مشکل نداره چون همه اجسام صاحب جهات هست اجسام اولا مهمه اگه جهت عالم رو ملاحظه کنید یه جسم بیشتر نداریم که جهت عالم رو میسازه با اون فلک نهمه که بعدا توضیح داده میشه قبلا هم دوبار ظاهرا توضیح داده اما جهتدار همه اجسام عالم است کل عالم رو حساب کنید جسم اولی دارد و اجسام ثانیه اما میخوام یک کاری بکنیم که بنابراین که مراد از جهات جهات عالم هم باشد بتونیم اجسام اولا رو جمع بیاریم اجسام ثانیه هر کردن جمع آوردنش مشکل نداره چون چه کل عالم رو ملاحظه کنید چه اشخاص اجسام رو ملاحظه کنید همه رو از سامسانی های کثیر میابید و قابل هستن که به صورت جمع اطلاق باشن اما اگر جهتساز ملاحظه کنید جهتساز در اجسام ملاحظه کنید متعدده قابله که اجسام اولا گفته بشه ولی در کل عالم حساب کنید جهتساز یکیه در این حال جمع میاریمش میخوام بیان کنیم که آیا میشود در صورتی که مراد از جهات جهات عالم باشه اجسام اولا رو متعدد بگیریم جسم اول متعدد بگیریم که بتونیم صیغه جمع به کار ببریم اجسام اولا بگیریم اونم میشه ببینید اجسام جمعه جمع میتواند جمع ادبی باشه میتونه جمع منطقی باشه جمع ادبی از سه به بالا جمع منطقی از دو به بالا اگر چیزی تونست بر دو اطلاق بشه به صیغه جمع میتونیم بیاریمش اگه دو تا فرد داشت میتونیم به صدای جمع بیاریم جمع مرکزی اجسام اولایی که میخوان جهت رو برای عالم بسازن دو تا، یعنی یک جسم داریم که به محیطش علو عالم رو و به مرکزش طفل عالم رو تعیین میکنه. مرکزش زمین جسمه، محیطش هم اون اداره فلکی میخوام اونم جسمه. پس دو تا جسم داریم، یک جسم درسته که مجموعه یک جسمه ولی تحلیلش بکنید دو تا جسم میشه. یکی جسمه که فوق رو تعیین میکند اون محیط فلکی نهمه، یکی هم اونی که سفت رو تعیین میکنه اون مرکز فلکی نهم یعنی زمینه. پس دو تا جسم هست که محدث جهاتن، بقیه اجسامن صاحب جهاتن. بنابراین هم از جسم اول ما میتونه به صورت جمع بیاد اجسام اولا گفته بشه، هم جسم ثانی میتواند به صورت جمع بیاد اجسام ثانی گفته بشه. توجه کردید که مراد از جهات جهات تک‌تک اجسام باشد، چه مراد جهات عالم باشد، جمع آوردن اجسام اولا و اجسام ثانی جایزه. من معلومم شد که مراد از اجسام اولا و اجسام ثانی چیه. در این نمطی که ما میخوام وارد بشیم در سه چیز بحث داریم، یکی در جهات، یکی هم در اجسام اولا، یکی در اجسام ثانی. البته اجسام اولا و اجسام ثانی رو مقدمتا ذکر میکنیم چون بالاخره جهات اگر بخواد معلوم بشه اجسام اولا و ثانیش باید معلوم بشه. به این مناسبت وارد بحث در اجسام اولا و ثانیه میشیم و بحث در جهات رو هم مطرح میکنیم. بحثی که ما در پیش داریم بحث در افلاکه، در کواکبه، که اینها جهات عالم رو دارا هستند. حالا یا جهت سازن برای عالم یا جهت دارن در عالم. اینا مباحثی هست که ما در پیش داریم. فصل اولی که ما میخوام شروع کنیم بحث در خود جهته. جهت رو تقسیم میکنیم به دو قسمی که یکیش متبدل نمیشود یکی متبدل میشود. اون که متبدل میشود در فلسفه مورد بحث قرار نمیگیره چون فلسفه در امور کلی بحث میکنه. اونی که متبدل نمیشه تو فلسفه میاد. پس ما اونی که متبدل میشه کنار میذاریم، بعد وارد اون بحثی میشیم که متبدل میشه که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا یه تیکر که من خارج رو گفتم از رو تصفیق بکنم بعد یه فرق بنیستم. سطح 170 سطح 4 النمس ثانی فی الجهات و اجسام الاولى و الثانیه. چون در عبارت مصنف اجسام اولا و ثانیه داریم، خواجه این اجسام اولا و ثانیه رو توضیح میده. الاجسام تنقسم، اجسام رو میتونیم به انهای مختلفی و به اعتبارات مختلفی تقسیم کنیم. جسم گاهی تقسیم میشه به اعتبار اینکه مثلا سفت یا سفت نیست، گاهی تقسیم میشه به اعتبار اینکه مثلا فرض کنید که این رنگو داره یا اون رنگو داره. به انهای مختلف و به وجوه مختلف به حیثیت های مختلف تقسیمش میکنه. حالا به اعتبار جهت سازی داشتن و جهت دار بودن هم میتوانی تقسیمش کنید. در این تقسیم برای جسم شما دو قسم خواهید داشت. یک قسمیست که جهت سازه بشنگید جسم اول، یکی اونیست که جهت داره بشنگید جسم سازه. الاسلام تنقسم به اعتبار جهات، نه به اعتبارهای دیگه. به اعتبارهای دیگه به چیزهای دیگه تقسیم میشه ولی به اعتبار جهات تقسیم میشه به این دو قسم. الا ما یتقدم علیها و یحددها، یعنی جسمی که تقدم دارد بر جهات، یعنی قبل از جهات حاصل است و جهات به توسط او ساخته میشه. قبل منظور قبل رتبی، چون جهات یعنی سمت. قبل از اینکه شی سمت دار باشه باید سمتی رو داشته باشه تا بتونیم بگیم این شی در این جهت سمت دارد. باید سمت رو قبلا داشته باشیم. قبل زمانی لازم نیست، شما ممکنه هر دو جسم رو با هم بسازید. الان از نظر زمان یکی قبل یکی بعد نیست، هر دو با هم آمدن. ولی از نظر رتبه نگاه میکنید ببینید که جسمی که جهت رو میسازد باید قبلا باشد، یعنی سمت باید قبلا باشد تا جسم بتواند سمت دار شود. سمت دار بودن متوقف هست در وجود سمت. پس جسمی که سمت رو یعنی جهت رو تشکیل میده باید مقدم باشد بر جسمی که جهت دارد. رضایشون میفرمد که جسم تقسیم میشه به ما، یعنی به جسمی که یتقدم علیها یعنی تقدم بر جهات دارد و یحددها یعنی یعینها جهت رو تعیین میکند و بیان میکنه که مثلا این طرف طرف فوقه یا طرف سفله یا دست راست یا دست چپه، بالاخره جهت رو تعیین میکنه. این میشه جسم اولا و هوه اجسام هل اولا. این چنین جسمی اجسام اولای جهات به حساب میاد. میدونید که وقتی زمیر به مذکر برمیگرده و خبرش رو بالاخره یا مؤنثه یا به منزله مؤنثه، میتونید زمیر رو دو جور بیارید، هم به اعتبار مرجع میتونید مذکر بیارید هم به اعتبار خبر میتونید مؤنث بیارید. در اینجا اجسام مؤنث نیست ولی به منزله مؤنثه، به اعتبار اجسام باید هیا گفته بشه، ولی چون زمیر برمیگرده به مای ما یتقدم که عبارت از جسمه، ما ضمیر و مذکر هم میتونیم بگیریم، هم میتونیم مذکر بگیریم به اعتبار ما، هم میتونیم مؤنث بگیریم به اعتبار اجسام. خب از تقسیم شد به ما یتقدم علیها یعنی علی جهات و الا ما لا یتقدم علیها یعنی جسمی که مقدمه بر جهات نیست بل یحصل فیها حاصل میشه در جهات و خب اجسام هستانیه. این جسمی که حاصل میشود در جهات اجسام ثانیه یا جهاته، یعنی اجسام جهاتدار. اون اجسام اولا اجسام جهتساز بودن، این اجسام ثانیه اجسام جهتدار هست. دقت کنید اجسام جهتدار رو ایشون اینطور معنی میکنه ولی احصول فیها یعنی در جهت حاصل میشوند. حالا مثلا توجه کنید به افلاک نظر کنید، ببینید که فلک هشتم جهت داره، جهت جهت فوق یعنی محیط فلک نهم، جهت صفر یعنی مرکز یعنی زمین. آیا این فلک هشتم که جسم جهت داره در جهت حاصله؟ در جهت حاصله؟ یعنی تو فلک نهمه که بشه فوق یا توی زمینه که بشه صفر یا توی اینها نیست؟ مثلا در اینها نیست، در حالی که عبارت خواجه نشون میده که در این هاست. یحصل و فی ها یعنی یحصل و فل جهات. فلک هشتم رو میگیم بالاست، فلک اول رو که فلک قمره میگیم پایینه. این بالا پایینی چطوری معنی میشه؟ بالاست یعنی جرد در محیط فلک نهمه، پایینی یعنی در مرکز فلک نهمه. این تکه نیست، همونطور که محاکمات توضیح میده مراد از یحصل و فی ها یعنی یحصل و قربه ها. فلک هشتم چون نزدیک به محیط فلک نهمه میگیم بالاست، فلک اول چون نزدیک به مرکز میگیم پایینه. که پایین و بالا بودن رو به حصول در پایین و بالا منحصر نمی کنیم، به نزدیک بودن تفسیر می کنیم. نمیگیم این در بالا چون در جهت بالا قرار گرفته، بلکه یعنی چون نزدیک جهت بالا، یا نمیگیم در پایینه چون در جهت پایین غرق شده، بلکه چون نزدیک جهت پایینه. پس ما با قرب و بعد به جهت اجسام جهت دار رو صاحب جهت میکنیم، نه به حصول این اجسام در جهت. چه اجسام در جهت باشن چه نزدیک جهت باشن، کافیست که ما اونها رو جهت دار بدونیم. پس یحصل فیها یعنی یحصل فی قربها. این توضیحی که محاکمات داده و توضیح درستی فتان باید اینجا زمین بشه. در اون قرار نگیرن، ندارن، در جوفش قرار دارن، در جوفش قرار دارن، در خودش قرار ندارن. افلاک پایینی که در خود فلک دهم قرار نداره، نهم در جوف فلک نهم قرار داره. خب میدونید فلک نهم یک سخنی داره، یعنی زخامتی داره، یک جوفی داره که توی جوفش خالیه ولی سخنش پره. این با محیطش که همون سخنش باشه فوق رو درست میکنه، با مرکزش که زمین باشه سفل درست میکنه. هیچ کدوم از افلاک در سخن و زخامت فلک نهم نیستن، ولی در جوفش هستن، در جوفش هستن. اگر اگر جوف رو هم شما جهت حساب کنید، جا داره که بگید اجسام در جهت هم، ولی جوف رو ما جهت حساب نمی کنید. ما محیط رو و مرکز رو جهت حساب میکنیم، ولی هیچ کدوم از این افلاک هم در محیط یا در مرکز نیستن، بلکه قریب محیط یا قریب مرکز. این توجیهی که ما شما کردید توجیه لازم است. حتما باید اضافه بشه این تقدیر میگیرید بل یحصل فی ها، یعنی بحصل یحصل فی خورده ها. خب فصل اول شروع میکنه اشارت ها. جهات رو تقسیم میکنن به شیش قسم. چرا جهت به شیش قسم تقسیم میشه؟ خواجه در شرح آورده وقتی رسیدیم اونجا عرض میکنه. از این شیش قسم که یکی فوق است یکی صفر و چهار تا دیگه هم عبارتن از یمین و یسار و قدام و خلف، اون دوتا که صفر و فوقن تبدل پیدا نمی کنند، این چهارتا متبدل می شن. پس جهات صفر به دو قسم تقسیم می شن. یکی جهاتی که قابل تبدل هست، دوم جهاتی که متبدل نمی شن. ما بحثمون رو در جهاتی که متبدل میشن قرار نمیدیم، زیرا که امور متغیره یک قاعده معینی نمیتونن داشته باشن و فلسفه میخواد یک قاعده معین تعیین کنه، لذا اونها رو از بحث بیرون میکنه. بحث ما منحصر میشه به فوق و صفر که جهات حقیقی هستند و جهاتی نیستن که تبدیل بشن. اینا رو من در گذشته که توضیح میدادم یادتون باشه جهات حقیقی و اضافی میگفتم، حالا بعد از این هم خواهیم گفت. منتها الان چون در اینجا تعبیر رو چنین کرده من این چنین دارم توضیح میدم، جهاتی که تبدیل میشوند و جهاتی که تبدیل نمیشوند. حالا چرا اون تبدیل میشه چرا این تبدیل نمیشه، اینم توضیح میخواد. فخر رازی جوری تعیین توضیح داده، خواجه جوری دیگه توضیح میده، انشاءالله به اختلافات اونها هم خواهیم رسید. ولی فقط من اشاره بکنم که ما اگر فرض کنید به صورتی نشسته باشیم که این دیوار روبرومون باشه، این دیوار پشترمون باشه، این یکی دست راست این یکی دست چپ، اگر ما روش نشستنمون رو نحوه نشستنمون رو عوض کنیم تمام جهات عوض میشه. اونی که قبلا جلوی رو بود الان میشه پشت سر، اونی که مثلا پشت سر بود میشه جلوی رو، دست راست و دست چپ عوض میشه. چون عوض میشن با یه تغییر مختصری، اینا رو میگیم جهاتی که قابل تبدل هست. اما بالا و پایین عوض نمیشه. حالا اگه کسی ایستاده باشه سقفو میگن بالا، چپو میگن زمین. اگر کسی دستش رو بذاره زمین و پا رو بکنه بالا، بازم اینطور نیستش که سقف بشه چپ و چپ بشه سقف. گفته نمیشه که اون سقف شد پایین، میگن این پا رو به سمت بالا برد، این سر رو به زیر انداخت. جهت رو عوض نمی کنن. این شخص ذوالجهت رو متغیر حساب میکنه. میگن تا حالا سر به طرف بالا داشت، حالا سر به زیر انداخته. پا تا حالا به سمت پایین بود، حالا پا برفته به سمت بالا. یعنی این شخص رو متبدلش میکنن، ذوالجهت رو. خود جهت رو متبدل نمیکنن. پیداست که جهت عوض نمیشه، جهت فوق و صفر عوض نمیشه، اما جهت یمین و یسار یا قدام و خلف عوض میشه. و چون که عرض کردن ما باید بحثمون کلی باشه، بحث رو اختصاص میدیم به جهاتی که متبدل نمیشن و وارد این بحث میشیم. بقیه بحث رو میذاریم کنار. یعنی ما جهات طبعی رو بحث میکنیم، نه جهات فرضی رو. جهات فرضی با فرض عوض میشن، جهات طبعی با فرض عوض نمیشن. جهات طبعی طبیعتشون همینه، تا آخر هم طبیعتشون رو دارن. ما بحث در جهات طبیعی داریم، یا به تعبیر دیگه در جهات حقیقی داریم. بحث در جهات فرضی که با فرض درست میشن، با فرض عوض میشن نداریم. این کل متنی که مثلا در اینجا گفته. این فرض تمام مباحث رو متکفل نیست، این مقدمه بحثای بعدی. بحث اساسی ما در جهته. این الان هیچ بحث در جهت امکان نداره. بحث اصلی ما اینه که محدد الجهات رو که همون فلک نهمه تعیین کنیم و صاحبان جهت رو هم که افلاشن در موردشون بحث مختصری داشته باشیم. الان توجه میکنیم ما در اینجا بحث معدد زلجهات رو نداریم، مقدمه چینی میکنیم تا یواش یواش بحث معدد زلجهات که فلک نهمه و مرکزش که زمینه برسیم، که این بحث ها البته من به مقدمه رو لابلای مقدمه که های اشاره میکردم، ولی مصنف همونطور که توجه میکنیم فقط مقدمه رو در این فصل گفته، پس این فصل تمام مقصود ما نیست، مدخل ورود در مقصود ما مقدمه بحث. اعلم ان الناس یشیرون الى جهات لا تتبدل، مردم اشاره می کنند به جهاتی که این جهات تبدیل پیدا نمی کند، مثل جهت فوق و صفر، میگن این بالا این پایینه، با فرضم بالا پایین عوض نمی شه. اما یشیرون الى جهاتی که تتبدل و بفرض، با فرض عوض می شه. از که ازم تبدل بفرض رو خواجه طوری تفسیر می کنه، فخرازی تا رو دیگه تفسیر میکنه، انشالله به تفسیر این دو نفر میرسیم. فقط خواستم اشاره بکنم که در این مسئله اختلافه، اون که من عرض کردم نظر خاجه بود، نظر فخر رو نگفتم، انشالله وقتی رسیم نظر فخر رو جکم کنم. یشیرون الی جهاتی که تتبدل و الفرز، اون جهاتی که تتبدل و الفرزی کیان، مثل الیمین و شمال فیما یلینا، راست چپ در اطراف خودمون، شما یعنی در اطراف ما، این که همین زمان که هستیم در همین زمین که هستیم راست چپی داریم، این راست چپ جهات فرضی هست، جهاتی هستن که با فرض عوض میشن. و مثل مایش به هزالک، این مثل مایش به هزالک رو سخت طوری معنا میکنه، خاطر به احتمال طور دیگه معنا میکنه، بعد با قرائنی که در عبارت مصنفه احتمال خودش رو کنار میذاره، نظر فقه رو تایید میکنه. از دو جور معنا ما برای این عبارت داریم، حالا کار نداریم که کدومش بهتره، اون انشاءالله بعدا بحث میکنیم، الان من هر دو جور معنا رو پیش میکنم، همونی که فقه گفته، همونی که خاطر احتمال داده. فقه گفته مثل مایش و هزالک، زالک یعنی مایلینا، یمین و شمال در اطراف ما، و مثل ما یعنی مثل یمین و شمال در یشبه و زالک در شبیه اطراف ما، یعنی در افلاک، افلاش اطراف ما نیسته، ما یمین و شمال در اطراف خودمون داریم، در شبیه اطراف خودمون یعنی در افلاش هم داریم. بنابراین این معنا مصنف برای قدام و خلف مثال حتی قدام و خلف اشاره نشد، فقط اشاره به یمین شمال داره، منتها دو بار این یمین شمال رو گفته، یک بار در ما یمینا، یک بار در غیر ما یمینا که افلاش باشه. این بنابرای تفسیری که فخش شده که زالک رو اشاره میگیره به ما یمینا، ما مثل ما یشبه و زالک باز در حال یمین شمال میشه، منتها یمین شمالی که در ما یمینا نیست، در شبه ما یمینا، یعنی در افلاش. خواهد احتمال میده که زالک برگرده به یمین شمال و مثل مایلینا اشاره باشه به خلف خدا، عبارت اینطور میشه مثل الیمین و شمال فی مایلینا، و مثل مایش به الیمین و شمال اونا فی مایلینا، اینه قدام خلف. وقت یش به الیمین و شمال در چی یش به؟ در قابلیت تبدل، همونطور که یمین و شمال قابل تبدل هم، خلف و قدام هم قابل تبدل هم، پس خلف و قدام شبیه یمین و شمال هم و که شبهشون هم قابلیت تبدله. اون وقت مایلینا که در عبارت قبل گفته شده در عبارت بعد تکرار میشه، و چون که مصنف دانش بر استفاده تکرار نکرده، اعتماد کرده بر همون کلمه که قبلا گفته، قبلا گفته دیگه دو مرتبه لازم نبود تکرار کنه، پس عبارت اینطور میشه مثل الیمین و شمال فی مایلینا، و مثل مایش و هلیمین و شمال اون فی مایلینا، که اشاره داره به قدام و خلف. خواجه میگه چون که مصنف قدام و خلف در عبارت ذکر نکرد، بعد نیست یا لااقل محتمل است که ما مثل مایش و زالک رو اشاره به قدام و خلف بگیریم، منتها در این صورت دیگه زالک اشاره به مایلینا نمیشه، اشاره به یمین شمال میشه. حالا کدام یکی بهتره انشاءالله بعدا ترجیح داده میشه، فعلا خواستیم نفس معنا بشه. فلنعدو، همونطور که میخونم فلنعدو اما یکون بالفرض، نعدو یعنی تجاوز میکنیم، میگذاریم، کنار میذاریم، تا تجاوز میکنیم، اما یعنی از جهتی که دل سرد است تجاوز میکنیم، یعنی در رحم مطرحش نمیکنیم، کنارش میزنیم، میریم سراغ اونی که تبدل پیدا نمی کند. یعنی بحث سفل و علم رو مطرح میکنیم، نه بحث یمین و یسار و قدام و خلف را. فلنعد و اما یکون و دل سرد، یعنی تجاوز میکنیم، اما یعنی از جهتی که به فرد حاصل می شود و با فرد متمدل می شود. و اما الواقع افت به طب، این چهار تا جهتی بودن که بالفرد واقع می شدن، قهرن بالفردن عوض می شدن. اما الواقع به طب یعنی اون جهتی که به طب واقع می شود، جمع فوق و سفل که طبیعتشون هست و با طبیعت باید عوض می شود، و چون طبیعت عوض نمی شه فوق و سفل عوض نمی شود. اما الواقع به طب یعنی اما جهتی که واقع می شود به طور طبیعی کاری به فرض ما نداره، این جهت قابل تبدیل نیست. فلا یا تبدل کیف کان ذلک، هر جور که این جهت باشد تبدیل پیدا نمی کنه. کیف کان ذلک یعنی که علم باشد که صرف باشد، هر جور که این جهت طبیعی باشد تغییر نمی کنه، چه علم باشه چه صرف باشه. این یه معنا برای کیف کان ذلک. یه معنام کیفه کان ذلک یعنی اشیاء بیرونی هر جور که باشن، این انسان سر به طرف بالا داشته باشه، با پا به طرف پایین، یا به عکس باشه، یا بخوابه، یا بشینه، هر کار که بکنه این جهات تغییر نمی کنه. کیفه کان ذلک یعنی کیفه کان این جهتی که واقع است به طرف، یعنی فوق باشه یا صرف باشه، یا کیفه کان ذلک یعنی اشیاء بیرونی که با این جهت سنجیده میشن هر جور میخوان باشن، به هر نحوی که باشن فرق نمی کنه. این علم با اون صفر هم صفر تغییر نمی کنه. این عبارت رو توجه کنید، دو جور معنا کرده، هر دو جور میشه جامعه. خب کل مباحثی که مصنف در این فصل گفته تمام شد، دیگه ما باید وارد توضیح مطالب مصنف بشیم و بحث فخر و خواجه است، دیگه چیز دیگه ما نداریم. توجه کنید این عمل واقع و طبع رو برای چی آورد. ابتدا گفت یشیرون الی جهات لا تتبدل، بعد گفت یشیرون الی جهات تتبدل، یعنی تقسیم کرد دو قسم قرار داد. در باره قسم دوم بحث کرد، در باره قسم اولم باید بحث کنه، چون وقتی دو تا قسم قرار میده در یکی بحث میکنه در دیگری هم باید بحث میشه. وقتی دو قسم قرار داد، اول گفت تتبدل قسم فوق و سفل بود، بعد گفت لا تتبدل قسم فوق و سفل بود، گفت تتبدل یمین شمال بقیه بود، بعد در مورد یمین شمال بحث کرد. فلنعد و اما یکون بود فرد، این حکم نیست درباره اونی که متبدل میشه، درباره اونی که متبدل نمیشه حکمی نکرد. به ذرا اما الواقع بستر، این اما الواقع بستر حکم اون اولیست، اون فلنعد و اما یکون بود فرد مربوط به دومی، چون در مورد دومی حضرت دو مسئله بریخت نگید. این اما الواقع بستر تکرار نیست، بعد از اینکه تقسیم کرد جهات رو به دو قسم، درباره هر دو حرف زد، درباره دومی حرف زد، گفت دربارش بحث می‌کنیم، درباره اولی هم حرف زد، گفت این جهتی طبیعی و هر جور که اشیا باشن این جهت تغییر نمی‌کنه. خواجه در ابتدا می‌فرماید که مراد مصنف از این فصل و فصول بعدی یا اصلا به طور کلی مرادش از این نمط اینه که محدد الجهات رو بیان کنه. که محدد الجهات چیه؟ محدد الجهات یعنی جسمی که تعیین کننده جهات هست. قبلا هم گفتم مراد از جهات یعنی جهت فوق و جهت سفل. محدد الجهات جسمی که فوق و سفل عالم رو تعیین میکنه، اونی که فوق و سفل عالم رو تعیین میکنه هر که این فلک نهمه که به محیطش که بالای همه قرار داره و اسمش سماع است، به محیطش فوق تعیین میکنه، به مرکزش که پایین ترین چیزه یعنی زمین صفر تعیین میکنه. نفرمایید که فلک و الافلاک اون قسمت بالایی محیطش بالاش، قسمت پایینی محیطش پایینه، مرکز وسطه. چون ممکنه شما فکر کنید مرکز وسطه، مرکز پایینی، در حالی که باید توجه داشته باشید در هر کره‌ای، حال که این کره باشه چه کره دیگه، حتما صفر مرکزه. اون قسمت دیگر کره اون نمی که دیگه صفر. چون که قرار بر اینه که طفل و علم حقیقتاً و طبیعتاً روشن بشه، کاری به من نداره که من این تیکه بالا سرم و اون تیکه پایین پامه. نمیتونم بگم اون قسمت از محیط این کره که پایین پای منه طفله، اون قسمت از کره که بالا سر من علمه، بالا علم و طفل رو با من نمیسنجن که ببینم کدوم طرف بالا سر منه کدوم طرف پایین پای منه. البته عرف این کارو میکنه، ولی در فلسفه این کارو نمیکنه. در فلسفه جهت فلسفی اجازه نمیده که هر چی بالا سر منه جهت طبیعی باشه، هر چی پایین پای منه جهت طبیعی باشه، چون جهت طبیعی با بالا سر و پایین پای من تعیین نمیشه. جهت اعتباری بله، ولی جهت طبیعی و جهت حقیقی با من تعیین نمیشه. جهت حقیقی و طبیعی واقعا تعیین شده است. پس این که این بالا سر منه این پایین پای منه مهم نیست. مهم اینه که ببینیم کدوم قسمت علم کدوم قسمت طفل. شما از زمین که تجاوز کنید به این جلو، هر جای کره بخواد پیش برید به سمت بالا دارید میشه، یعنی صعود میکنید. از اون کره وقتی میخواد بیاید به سمت زمین نزول میکنید، به زمین که رسید میگه تمام میشه. به مثلا اگر رسید اون بره زمین میخواد بیاید سمت تمام و بیاید بالا، پس در همه جا محیط این کره بالا و مرکزش پایینه. پایین یعنی مرکز در هر کره ای، بالا یعنی محیط. نه یک قسمت خاصی از محیط بالا باشه، یک قسمت خاصی دیگر پایین باشه، همه جای محیط بالاست. به همین طبیعی که الان هست که شما از هر جایی این کره بخواد بیاد پایین، ببینید به مرکز که رسیدید میمونید. از مرکز خواستید عبور کنید بخواد به این بالا، پس حالا میشه همه محیط بالاست، همه مرکز پایین. این که عرض میکنند فلک الافلاک به محیطش علم رو و به مرکز طفل رو تعیین میکنه، برای همینه که طفل در همه کرات همون مرکزه و علم در همه کرات همون محیطه. یرید مصنف که اثبات کند جسمی را که محدد جهات است، یعنی تعیین کننده جهات است. جهات هم قرار شد که فوق و طفل تنها باشه، یعنی اثر کار نده. جسمی که اولا محیط محدد جهاته، ثانیا محیط دل اجسام زواتل جهت. این زواتل جهت صفت اجسامه. جسمی که به تمام اجسام صاحب جهت احاطه داره، این زواتل جهت رو صفت برای اجسام بگیرید. یعنی اجسامی که صاحب جهتن، دارای جهتن، همه محاطن. این جسم که فلک نهم محیطه، همه رو احاطه کرده و همه رو در درون خودش قرار داده. تصویری از عالم ما قبلا داشتیم که کل عالم رو اینا طبقه طبقه فرض می‌کردن و طبقه آخر رو فلک نهم قرار می‌دادن. طبقات دیگر که در درون فلک نهم قرار داشتن از فلک هشتم به پایین بودن. بعد وقتی به فلک اول که قمره می‌رسیدیم دیگه افلاک تمام می‌شدن، نوبت به عناصر می‌رسید. عناصر که اولش آتش بود، بعد هوا بود، بعد آب بود، بعد خاک بود، که همین زمین ماست. البته زمین ما هم آب هم خاکه، که این همین که زیاده شد که خاک کره تامه، آب کره تمام نیست. آب بیشتر قسمت زمین رو پر کرده، ولی همه رو پر نکرده، کل زمین رو آتی نکرده، قسمت اعظم زمین رو آتی کرده. پس آب از کراتی که کره تمام نیست، ولی هوا نه، هوا کره تمامه. آتش هم اونه که قبول دارن میگن کره تمامه. نشا و صدر آتش رو قبول دارن، اشتا قبول نداره. اشتا میگه همون طبقات فوقانی هوا خیلی داغ میشه، شما فکر میکنید آتشی آتش نیست. حالا به این کارا، به این اختلافات کار نداریم. حالا یه از میخوام بکنم که طبقات عالم به این صورت بود. از زمین شروع میشد، طبقه طبقه بالا میرفتیم، به فلک نهم که میرسیدیم بام عالم بود، که دیگه بعد از اون هیچی نبود. که اون بعد از اون هیچی نبود اشان توضیح دادم قبلا، یه تکرار نمی کنم. اگه لازم باشه بچه خودی خواهم بکنم. خب مصنف میخواد که اجسام، میخواد جسم محدد الجهات رو ثابت کنه و جسمی که محیط هست به تمام اجسام تواصل جهت. بعد میفرماد قبل از این که وارد بحث بشین یه مقدمه رو پیش میکنه. در این مقدمه ایشون چنین مطلبی رو ذکر میکنه و اون مطلب یک مطلب رو ذکر میکنه و اون مطلب اینه که چطور شد که این جهات پدید آمدن، چگونه میتوانیم جهات رو شیشتا قرار بدیم و چگونه میتوانیم بی نهایت قرار بدیم. این تمام بحث است که در این مقدمه ذکر میشه، چگونه جهات پدید آمدن و چگونه میشود این جهات شیشتا باشن و چطور میشود که بی نهایت باشن. تمام مواردی که ما در این مقدمه داریم، مقدمه که تمام شد وارد بحثش. ایشون در بحث اول که چگونه جهات شیش پدید آمدن، جهات رو شیش قسم میکنه که در ضمن این شیش قسم کردن هم معلوم میشه جهات چگونه پدید آمدن، هم معلوم میشه چرا شیش تا هستن. بعدن میپردازه به جهات بی‌نهایت که این سه تا مطلبی رو که عرض کردم همشون با هم هم یک مطلب حسابشون کردیم، همین یه مطلب رو که اگه تحلیل کنید میشه سه مطلب، دوتاشو با هم بیان میکنید، یعنی پیدایش جهات رو و شیشتا بودنش رو با هم بیان میکنید. بعدن میپردازه بی نهایت بودنش رو توضیح میده. ایشون اینطور میفرماد، میفرماد که هر امتدادی رو که شما ملاحظه کنید، انتهای اون امتداد رو جهت اون امتداد به حساب میارید. مثلا فرض کنید که این جسم ما از طرف سر میخواد امتداد پیدا کنه، یعنی یه خط فرضی از سرمون میکشیم به سمت بالا، این خط آخر منتهی میشه به سقف، یا اگه بالاتر بریم آخرش میشه فلک نهو. انتهای این امتداد جهت سر ما، سر ما به سمت بالا، انتهای این امتداد به سمت جهت سر ما. حالا البته این که عرض کردم خط برای این که روشن‌تر باشه، والا شما امتدادی رو که از سر شروع میکنید خط نیست، چون انتهای سر به صورت یک سطحه، شما همین سطح و امتداد میبینید بالا که به صورت یک جسم برمیاد، یعنی یک ستون به سمت بالا میشه، انتهای این ستون یک سطحه، اون سطح میشه فوق شما، فوق شما نقطه میشه اون سطحه. اگر یه خط تو شما امتداد دادید، انتهای خط نقطه، اون نقطه میشه جهت برای این خط. اگر جسمی رو ادامه دادید، انتهای سطحه، سطح میشه جهت. پس جهت میتواند سطح باشد، میتواند خط باشه. اگر یه سطح رو شما امتداد بدید، انتهایش خطه. سطح را از همینجا یه دونه اتفاق کنید که دیواره بکشید، دیواره که مثلا عمری نداشته باشه، برید بالا، برید بالا، آخرش به صورت یه خطه دیگه، اون خط میشه جهت این دیوار. پس جهت ممکن است سطح باشد اگر امتداد شما امتداد جسمی باشد، جهت ممکن است خط باشد اگر امتداد شما امتداد سطحی باشد، جهت ممکن است نقطه باشد اگر امتداد شما امتداد خطی باشد. به طور جامع میتوان گفت اگر امتدادی دارید، انتهای اون امتداد جهت این امتداد است. این مطلبی که عرض شد. پس جهت عبارت است از امتداد. در یک جسم شما چند تا امتداد میتونید فرض کنید؟ بستگی داره، جواب اینه که بستگی داره به نحوه امتدادها. اگر امتدادها بخوان بر هم قائم باشن، سه تا امتداد بیشتر ممکن داشته باشیم. اگر نه، قائم بودن امتداد بر امتداد دیگر رو شرط نکنیم، بی نهایت خط بتونید جسم ترسیم کنیم. در جسمی میتوانید شما سه خط عمودی بر هم ترسیم کنیم، یه خط افقی، یه خط عمودی، یه خط مال عمود، یه خط مال عرض، یه خط مال عمق، یه خط مال طول. سه تا خط میتونید تفصیل کنید، سه خط عمود برهم، دو خط رو برهم عمود میکنید، خط سوم قابل است که بر این دو خط عمود بشه. اما اگر بخواهید خطاتون عمود نباشه، یعنی مقیدش نکنید به عمود بودن. در این صورت میبینید که بی نهایت خط میتونید توی جسم تقسیم کنید، به خصوص که جسم قابل تقسیم به بی نهایته. این ترسیم سه خط در یک جسم یا ترسیم بی نهایت خط در یک جسم یه خود مطلب رو یکترش میکنه. از یک نقطه چند خط میتوان گذراند؟ اول گفتیم در یک جسم چند خط، حالا میگیم از یک نقطه چند خط میتوان گذراند. بازم همین بحثه، فرقی نمی کنه. از یک نقطه سه خط عمود بر هم میگذرد، بی نهایت خطی که مشروط به عمود بودن نیستن میگذرد. پس فرقی نمی کنه چه بگیم در جسم چند خط عبور میکند چه از یک نقطه چند خط عبور میکنه، هر دوش نتیجه شده. حالا خاطر میفرماید که از یک نقطه سه خط عمود بر هم عبور میکنه. این سه خط از هر خطی از دو طرف ادامه پیدا میکنه، بنابراین شش تا نهایت درست میشه. شش تا نهایت درست میشه، سه تا خط هر کدوم از خطا دو طرف داره، پس سه تا دو تا میشه شش تا. شش تا طرف شما پیدا میکنید، طرف قرار بود جهت بشه، پس شش تا جهت پیدا میکنید. یه نقطه در این وسط میذاریم، شش تا خط داشت درست میکنید، این سه تا خط درست عمود میکنید، خطا را ادامه میدید، قطع میکنید. این قسمت بالا که قطع شده فوقه، قسمت پایین که قطع شده صفره. این دو طرفی که از عرض قطع شده یکی یمین یکی یسار، اون دو طرفی که از عمق قطع شده یا از طول قطع شده یکی قدام یکی خلف. سه تا خطی که بر هم عمود میشن وقتی ادامه پیدا میکنن بعد از هر دو طرف قطع میشن، شش تا انتها پیدا میکنن. هر کدوم از این انتهاهاشون یک اسم داره، جهات. چون که توجه کنید دو مسئله مطلب جمع کنم، چون که از یک نقطه سه خط عمود بر هم میتوان گذران و ادامه این سه خط و این قطع شدن این سه خط، قطع شدن این سه خط و ادامهشون شش تا تقاطع درست میکند، پس ما شش جهت داریم. جهت از اینجا درست شده، شش جهت از اینجا درست شده. اگر خطوط رو عمود بر هم بگیریم شش جهت درست میشه، اگر خطوط رو مقید نکنیم به عمود بی نهایت جهت درست میشه که مطلب بعدی مونه بی نهایت جهت. الان همه مطالب روشن شد، چطور شد که جهت درست شد؟ جهت رو معنی شدیم انتهای امتداد و بعد معلوم شد که چرا شیش تا شد، چون امتدادها رو عمود بر هم گرفتیم شیش تا دارمد. بعد گفتیم چرا بی نهایت جهت در یک جهت داشته باشیم، گفتیم امتدادها رو عمود نگیرید، امتدادها رو مقید به عمود نکنید، وقتی نهایت جهت پیدا میشه. همه مطالب تمام شد، منتها نه با تفصیل، به طور مختصر عرض کردم. این همه احتیاجی به تفصیل داره، تفصیل شرط میکنه. فقط همین یک تیکه رو که الان لازم بود گفته بشه بیان کردن که ما در از یک نقطه سه خط عمود میتوانیم عبور بدهیم، یعنی سه خط رو اگر امتداد داریم و در یک قطع کنیم شش تا قطع حاصل میشه، هر قطع یک جهت، پس ما شش تا جهت داریم. و حالا چرا این شش جهت رو به این نام های ششگانه نامیدیم اونم توضیح داده میشه. فعلا من تیکه رو بخونم که شش تا جهت پدید میاد. فنقول قبل الخروج فی تقریب ذالک، قبل الخروج یعنی قبل الورود، قبل از ورود در تقریب یعنی تبیین ذالک، تبیین این که جسم محدد الجهات داریم، و یا قبل از تقریب ذالک یعنی قبل از تقریب مطلب متن ذالک رو میتوانید بگید به اشاره میگید به جسم محدد الجهات، یعنی قبل از اینکه جسم محدد الجهات رو تقریب کنیم این مطلب رو میگیم، یا ذالک اشاره بگید به متن مصنف قبل از اینکه تبیین کنیم متن مصنف رو این مقدمه رو میگیم. مقدمه اینه، لما مقدمه اون تقریبا نزدیک دو صفحه طول میکشه به اینکه چاپ ما با پاورقی رو که داریم پاورقی رو حد کنیم چند تا رو بزن. لما کانت الامتدادات التي تمر به نقطه یک و یقوم بعضها على بعض على زوایا قوائم دو، این دو تا قید میره، امتداداتی که از یه نقطه عبور میکنن، نه هر امتدادی ولی ما به اشتراک و محل اشتراک نداشته باشه. نه، انتدابات یاد یه نقطه عبور میکنه. یکی قید دوم، یقوم و بعضها علا بعض علا زوای قوائد. یک انتداب بر انتداب دیگر قائم میشود، ولی قیامش هم به این صورت هست که زاویه قائمه درست کنه، نه قیام به صورت مایل باشه. اونم قائمه. اگر یه خطی مایلن بر خط دیگه وارد شد، بازم گفته میشه قائم شده بر اون خط قبلی. ولی این قیام علا زوایا قوائم نیست، قیام باید علا زوایا قوائم باشه. اگر این دو قید حاصل باشد، خب دوباره اعنی ابعاد الاجسام. این اعنی ابعاد الاجسام توجه کنید تفسیر برای امتداداته. امتدادات چنانی که این دو قیده دارند همون ابعاد اجسام هست. اجسام رو گفته میشه که دارای سه بودن. سه بودن چی؟ یعنی همین سه خطی که بر هم عمود میشن. از امتداداتی که تمرد نقطتین و یقوم و بعضها علا بعضن علا زوای قوائن، این اگر بخواد به طور خلاصه بیان بشه گفته میشه ابعاد الاجسام. چه بگید ابعاد الاجسام؟ چه بگید امتداداتی که این دو قید رو دارن، یک تمرد نقطتین، دو یقوم و بعضها علا بعضن علا زوای قوائن، فرقی نمی کنه. یکی با تفصیل حرف بزنه، یکی با اجمال حرف بزنه. لما کانت امتدادات کذایی که همون ابعاد اجسامند ثلاثه لاغیر، چون ابعاد کذایی و امتدادات کذایی سه تا هستن، لاغیر نه بیشتر. این یک شرط برای لما. شرط دوم، و کان لکل امتداد طرفان. هر امتدادی هم دو طرف داری، یعنی دو طرف قطع میشه، یکی از این طرف یکی از این طرف. سه تا امتداد داریم، هر امتداد هم دو طرف داره، لذا کانت الجهات و حاضر اعتبار ستن. این کانت جواب لما. دو تا شرط داره لما بود. شرط اول امتدادات کذایی سه تا هستن، شرط دوم هر امتدادی هم دو طرف داره، پس هر کدوم از این ستا داره دو طرف میشن. جواب اینه که کانت الجهات به حاضر اعتبار، یعنی با این بیانی که گفتیم ستن، شش تا جهت داریم. دو تاش طرف فوق هم، دو تاش یمینی اثار هم، دو تاش هم خلف و قدامن. اما چطوری این شیشتا رو ما تعیین میکنیم و اسکوزاری میکنیم؟ به چه مناسبت اسکوزاری میکنیم؟ ظاهرا باید ببینیم برای جلسه بعد.